دقیقه از ساعت 8 شب گذشته و همراه شما هستیم با شمارش معکوس رادیو جوان.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن، یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داری. شمارش معکوس.
به نام خدا. سلام، شمارش معکوس شروع شد. امشب شب میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریفه، مبارک باشه. دوستان خوبم، از شما دعوت میکنم که نیم ساعت پیش رو رو با ما همراه باشید. در برنامه امشب شمارش معکوس در مورد مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی فرزندان در خانواده صحبت میکنیم. من لاله اکبری به همراه تیم برنامه‌ساز شمارش معکوس قصد داریم از زوایای مختلف این موضوع رو بررسی کنیم، مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی فرزندان در خانواده. از شما دعوت میکنم تا ساعت 21 همراه ما باشید. این روزها در بین بیشتر خانواده ها میبینیم که مسئولیت همه کارهای بچه ها رو پدر و مادر به دوش میکشن. چه زمانی که فرزندان کوچک هستن و توانایی کمتری دارن و چه زمانی که برای خودشون آقا و خانومی میشن و لااقل توقع میره از عهده مسئولیت های اصلی خودشون بر بیان. اما متاسفانه وقتی به عملکرد این خانواده ها دقیق نگاه میکنیم میبینیم که یه جای کار میلنگه و اون هم مسئولیت گریز بار آمدن بچه ها تو خانواده است. یعنی خود پدر و مادر اونقدر همه کارهای ریز و درشت بچه ها رو به جای اونها انجام دادن که حتی بچه ها بلد نیستن خودشون از عهده وظایف کوچک و بزرگ زندگیشون بر بیان. و این میشه که بچه ها وقتی به سنین جوانی میرسن توقع دارن باز هم والدین به جای اونها کار انجام بدن. و همین میشه که توقعات عجیب و غریب برای یه سری از جوانها پیش میاد و از خانواده ها خواسته هایی دارن خیلی بیشتر از تواناییشون. مثلا تا برای من خونه نخرید من ازدواج نمی کنم. تا جهیزیم تکمیل نباشه من مراسم عروسی نمیگیرم. تا شما خرج دانشگاهم رو ندید من درس نمیخونم. شغل برام پیدا نکنید من سر کار نمیرم و الی آخر. موضوع امشب برنامه شمارش معکوس قطعاً زوایای مختلفی برای بحث داره که قرار ما با کارشناسان محترمی مطرحش کنیم و علل و عوامل این بحث یعنی مسئولیت گریزی فرزندان در خانواده رو بررسی کنیم. باز هم پیشنهاد میکنم تا ساعت 21 با ما همراه باشید.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شمارش معکوس گفتگو می‌کنیم با خانم دکتر مریم رامشت، روانشناس، راجع به موضوع برنامه. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خانم اکبری، خدمت شما و شنوندگان خوب باشید. برنامه شبتون بخیر، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. البته شما به خوبی در جریان موضوع برنامه هستید، ولی برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن عرض میکنم که راجع به مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر، نمیدونم شما با من هم عقیده هستید یا نه، که این روزها در واقع جوانهامون یه مقداری تا بشه از زیر بار مسئولیت بعضن شانه خالی میکنن. مثال میزنم، مثلا میخوان ازدواج بکنن تا امکانات کامل زندگی مشترک از طرف بزرگترها براشون فراهم نباشه، ترجیحشون اینه که زیر بار مسئولیت زندگی مشترک نرن. این یکی از مهمترین حالا اتفاقاتیه که این روزها افتاده بعضن در بین بعضی از جوانها. چی میشه که این اتفاق میفته و جوانهای ما از وظایفی که دارن، از مسئولیتی که دارن شانه خالی میکنن؟
البته خانم مکبری، لازم این اشاره کنم که واقعا همین مسئله الان عاملی شده برای اینکه ازدواج ها به تأخیر میفته و مشکلاتی رو به وجود میاره. خب طبیعتا این یه نوع وابستگی هستش که فرزندان ما نسبت به والدین خودشون دارن. بعد ببینیم عواملی که باعث میشه یه مقداری این مسئولیت گریزی در فرزندان ما، در نوجوانا و جوانای ما زیاد میشه چه چیزی. اولا اگر ما والدینی داشته باشیم که مسئولیت پذیر باشن، طبیعتاً فرزندان هم به تبع اونها مسئولیت پذیر هستن. البته این یه حدود داره خانم اکبری.
همینطوره.
والدینی که دیگه خیلی خیلی همه امور رو به عهده میگیرن، تصمیم گیری ها، نظرات، همه چیز به عهده اونها، تعیین اهداف، طبیعتاً اینا باعث تضعیف فرزندانشون میشه.
یعنی زیادی مسئولیت پذیرن. والدینی که همه هم و غمشون اینه که بچه‌ها اصلا هیچ مشکلی نداشته باشن و همه چیشون در رفاه باشه،
یا اینکه خودشون جای بچه هاشون تصمیم بگیرن، چون معتقد هستن که اونها بهتر از فرزندانشون میتونن تصمیم بگیرن. این متاسفانه یک مشکل بسیار عدیده هست در جامعه ما که والدین بعضن ترجیح میدن به خاطر اینکه ضریب خطای فرزندانشون کمتر بشه، البته به زعم و نظر خودشون، اونها به جای فرزندانشون تصمیم بگیرن و این باعث میشه که خب نوجوان ما خیلی زیر بار مسئولیت نره، وابستگیش نسبت به خانواده خودش بیشتر
میشه.
یکی دیگه از عواملی که باعث میشه ما فرزندانمون مسئولیت ها رو نپذیرن، این کم خبری یا بیخبری از ارزش احساس مسئولیت در زندگی. چون ببینید مسئولیت پذیری اصلا رشده، من باید نسبت به خودم، نسبت به دیگران، نسبت به جامعه احساس مسئولیت بکنم. ولی متاسفانه چون این آموزش به فرزندان ما داده نشده که شما اگر مسئولیتی رو بپذیرید از عهده اون بر بیایید، حالا نه به طور کامل ولی قابل قبول از عهده اون بر بیایید، این یه احساس رضایت درونی در شما ایجاد میکنه و میتونه حس بالندگی رو به فرد بده. گاهی اوقات خانم اکبری، ترس و حراس از زندگی باعث میشه که فرد مسئولیت رو نپذیره. هم به خصوص شما موردی که فرمودید در مورد ازدواج، که حالا مسئولیت یه فرد دیگر رو هم باید بپذیره. البته در دنیای امروز زوجین وقتی زندگی میکنن، زنده این که نسبت به هم تعهد و صداقت دارن، اما خب هر کدوم هم مسئولیت های خاص زندگی خودشون رو دارن، ولی گاهی جوان ما میترسه با ازدواج زیر بار یک مسئولیت بسیار سنگین بره و امورات یه شخص دیگه به گردن اون بیفته. این هم یکی از عوامله. یکی از عوامل دیگه اون سستی و تنبلی و بیحالی هست. یه رخوتی در جوانای ما به وجود اومده. چرا؟ چون والدین همه مسئولیت رو میپذیرن. این رخوت و سستی باعث میشه که مسئولیت ها رو نتونن به راحتی از عهدش بر بیان و در نتیجه اون رو به عقب میندازن. یکی دیگه از عوامل نداشتن صبر و ثبات در زندگی. ما میخوایم زود به نتیجه برسیم.
بله، یک شبه راه 100 ساله رو بعضیا میخوان طی کنن.
بله، این باعث میشه که باز تو پذیرش مسئولیت ها، چون بالاخره یک مسئولیت پذیری یک فرایند، یک پروسه هستش که باید مراحلی رو طی بکنن. گاهی اوقات اون مراحل طی کردنش برای ما دشواره و ما میخواییم اون نتیجه رو زود به دست بیاریم، در پیش بگیریم. ما بعد از بچگی به فرزندانمون مسئولیت بدیم، مسئولیت های کوچیک و قابل اجرا.
اتفاقا سوال من همینه خانم دکتر، اینکه از چه سنی ما میتونیم مسئولیت گردن بچه ها بذاریم؟
بله.
البته متناسب با سنشون، اما واقعا از چه سنی شروع میشه؟
ببینید، از زمانی که فرزندان ما در واقع گفتگو رو شروع میکنن، این یعنی ذهن داره رشد پیدا میکنه، ما میتونیم مسئولیت های در حد سن اون بچه رو در بهش تفهیم بکنیم، یادش بدیم، حتی جمع کردن وسایلش. گاهی اوقات والدین میبینیم که بچه کوچیک خودشون رو مجبور میکنن بری تو اتاق تمام وسایل رو جمع کنی. ببینید، اون بچه این رو به راحتی نمیپذیره. ما باید گام به گام کنار بچه باشیم. جمع کردن وسایلش هستش، تکالیفش رو انجام دادن. گاهی اوقات والدین دیدید بچه‌ها که میرن مدرسه مثل اینکه والدین دوباره رفتن مدرسه و تمام تکالیف رو باید والدین بالا سرشون باشن که انجام بدن. ما باید مسئولیت‌های کوچیک و قابل اجرا رو بدیم، اجازه بدیم خودش انجام بده و خدایی نکرده اگر نتونست انجام بده تحقیر نکنیم، توهین نکنیم و حتی تشویق کنیم. حتی اگر اون مسئولیت رو کامل انجام نداده، اگر ما کارهای گروهی داشته باشیم، تو جمع باشیم، از همون دوران مهد کودک اینا رو تحت عنوان مهارت‌های زندگی در دنیا میگن، ما مهارت‌های زندگی رو در دانشگاه‌هامون یا شاید مدارسمون داریم تدریس میکنیم، در حالی که مهارت‌های زندگی مال قبل از دوران مدرسه هستش. کار گروهی انجام دادن، مسئولیت پذیرفتن، ارائه دادن اون کاری که انجام دادن بسیار میتونه کمک کننده باشه در پذیرش مسئولیت توسط فرزندان.
یه ایرادی هم که فکر میکنم به بزرگترها، به بعضیاشون وارده، اینه که بعضی اوقات بچه‌ها خیلی کارهای خوب انجام میدن ولی فقط یه کار اشتباه اگه باشه اونو بزرگش میکنن و اون ده کار خوبو نمیبینن. این اشکال خیلی به بعضی از والدین وارده که انگار نگاه منفیشون قوی تر از نگاه مثبته و اون بچه با این حس تحقیر بزرگ میشه و ترجیح میده که زیر بار مسئولیتی نره در آینده.
اتفاقا ما کارهای کوچیک فرزندمون رو بزرگ کنیم، کارهای کوچیک مثبتش خیلی بهتره تا به قول شما یه کار کوچیکی که به اشتباه کرده اون رو بخوایم بزرگ کنیم و به خاطر اون توهین کنیم، تحقیر کنیم، احساس کنه که اون توانایی رو نداره. واقعا خانم اکبری، این در بزرگسالی حتی ما میبینیم مردها و خانمهای بزرگسالی رو که نمیتونن مسئولیت بپذیرن، نمیتونن تصمیم بگیرن.
بله.
به دلیلی که همیشه یا در واقع مسئولیتاشون رو که انجام دادن مورد قبول والدین نبوده یا اینکه والدین به جای اونها تصمیم گرفتن. بله. و اجازه مانور رو به اونها
نداد. حالا یه نکته، من سال آخرمه، هرچند دوست دارم که بیشتر از به هر حال تجربیات شما و دانش شما استفاده کنم، منتها اجازه بدید این سوال رو هم مطرح کنم که به هر دلیلی والدین ما از کودکانشون مسئولیت نخواستن، به هر دلیلی، حالا یا دانششون نداشتن، آگاهی نداشتن، دلشون نیومده، بلد نبودن، هر چی. مثلا در سن بزرگسالی، از سن مثلا 18 سالگی یا وقتی وارد دانشگاه شدن، تصمیم میگیرن که تغییر رویه بدن. آیا این تغییر رویه و مسئولیت پذیری بچه‌ها در سن بزرگسالی اتفاق خواهد افتاد، امکان پذیر هست، یا همه این آموزش‌ها برمیگرده به دوران کودکی؟
نه، من معتقدم ما تا 100 سالگی هم تغییر
میکنیم.
یعنی اصلا این اعتقاد ندارم که در بزرگسالی، البته خیلی دشواره،
سخت‌تر میشه، بله،
اما به این معنی نیست که انجام شدنی نیست. بعضی اوقات بله، بعضی از والدین میگن اصلا دیگه اینجوری عادت کرده. نه، این لفظ غلطی هست. باید گام به گام با مسئولیت‌های بسیار کوچیک، با ابزار تشویق، ما تشویق رو همه بزرگسالان هم دوست دارن، این کار رو انجام بدید. فقط والدین باید صبور باشن، باید طاقتشون بالا باشه و فرصت بدن. بعضی اوقات والدین چون احساس میکنه که این بزرگ ساله و کاملا میفهمه، انتظار داره زود اون چیزی که پدر و مادر میگن رو متوجه بشه و وظیفهش رو انجام بده. نه، این عادته باید به تدریج اتفاق، ترک عادت در واقع به تدریج اتفاق بیفته. من حتما معتقدم در بزرگسالی هم ما میتونیم مسئولیت پذیر باشیم فقط باید صبور باشیم، فرصت رو به فرزندانمون بدیم و تشویقشون بکنیم. این میتونه بسیار موثر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر رامشت به خاطر همراهیتون با شمارش معکوس.
خواهش میکنم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر. دوستان خوبم، گفتگو کردیم با خانم دکتر مریم رامشت، روانشناس.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
شما چند تا بچه داری؟
4 تا.
انشالله که زنده باشن. چند ساله؟
33 سال، 32 سال، 28 سال، 26 سال.
ماشاءالله، پس همه کلن عذاب و گل در اومدن دیگه. تا به حال شده این مسئولیتی رو به عهده‌شون بگذارید و از پسش بر نیان؟
یکی از بچه هم بله انجام نمیده.
دلیلش چیه؟ چرا اینطوریه؟
نمیدونم، ولی مسئولیت زیاد قبول نمیکنه، از زیر مسئولیت در میره، بیشتر به فکر خودشه. به نظر خودم مهم نیست برش، میدونی که درست میشه برامون کار، اگه بدون درست نمیشه باباش هست، باباش انجام میده، به خاطر این شاید.
پس میدونه که کسی دیگری هست که مسئولیتونو بپذیره.
درصد.
بعد این درسته یا نه؟
نه درست نیست، باباش کارای اون انجام نمیده، کارای من انجام میده. اگه مثلا بهش میگم داری میای تو راه نون بگی بیار، میگه اگه تونستم میگیرم. میدونم که نمیگیره. بعد باباش میدونه که شب بیاد خونه با نون میاد.
شما چند تا فرزند دارین؟
من یه دونه فرزند دارم.
چند سالشه؟
8 سالشه.
آیا تا به حال پیش اومده براتون که مسئولیتی رو به عهده‌اش بگذارید و از پسش بر نیاد؟
آره، خیلی این تجربه کردم، یعنی بعضی وقتا ازش کارهایی میخوام که انجام بده، تو بعضیاش موفق میشه، تو بعضیاش نه.
فکر می‌کنی دلیلش چیه؟
بخشش به خاطر اینه که پدر و مادرها الان خیلی از کارهای فرزندان خودشون انجام میدن، اون منتظره که تو اون کار از اول به این موضوع فکر میکنه که خب من میتونم بهش کمک کنم و این کار رو انجام میدم. منم سعی میکنم کنارش باشم، یعنی به عنوان یک ناظر نظارت کنم به کارهاش، ولی تو بعضی از کارهای مثلا شاید درسیش این اعتماد به نفسش خود کمتره، منتظره که من به کمکش بدم و مشکلش حل کنم.
منم 3 تا.
چند ساله هستن؟
یکی 28 سالشه، یکی 29 سالشه، کوچیکم که دختره 19 سالشه.
انشالله که زنده باشن همگیشون. شما براتون پیش اومده مسئولیت رو به عهده بچه‌ها بگذارید و از پسش بر نیام؟
بچه‌های من مسئولیت رو خوب انجام میدن، ولی یکیشون که به نظر من حالا ژنتیک هم خیلی مهمه. من خودم میدونم که مثلا یه داداش دارم، پسر دومم که مسئولیت زیاد نمیپذیره به اون رفته و پسر اولم به بابام رفته که صبح همیشه ساعت 6:30 از خواب پا میشه، 7 سر کارشه، ولی پسر دومم باید با زور بیدار کنی مثل داداشم. ژنتیک هم دخیله، رفتار پدر مادرم مثلا دخترم فرق میکنه، دخترم خودم لوس بارو بردم، دلم نمیخواست کار بکنه. به نظرم هم زیاد جالب نیست این عقیده.
حالا زمانی که شما کنارش نباشید، مسئولیتی که به عهده‌اش باشه رو میتونه انجام بده؟
آره، به نحوه احسن. مثل خودم میتونه هم از پس همه کارا بر بیاد، ولی وقتی که نیازی نیست بهش نمیکنه. وقتی میبینه زیاد تو مخمصه هستم، زیاد تو کار گیر کردم، اون موقع میاد سراغ من و بهتر از من کار رو انجام میده.
تشکیل خانواده زن و مرد رو از پریشانی و بی‌هدفی نجات میده و اطمینان و آرامش رو به اونها هدیه میکنه. در فرهنگ دینی اسلامیمون خانواده کانونی مقدسه. از این جهت که بنای زندگی خانوادگی رو بر حقوقی که نکته‌های ظریف و دقیق در اون هست استوار میکنه. علاوه بر مسئولیتی که همسران در قبال همدیگه دارن، مسئولیت مهمتری هم نسبت به فرزندان خودشون دارن و اینکه بتونن اونها رو هم مثل خودشون مسئولیت پذیر بار بیارن. امام سجاد علیه السلام در این باره می‌فرماید: فرزند قسمتی از وجود توست. خوبی و بدی او با تو ارتباط پیدا می‌کند
پس تربیت و راهنمایی او به پروردگارش و کمک به او در اطاعت از آموزه‌های الهی باید کوشا باش. این با او چنان رفتار کن که در دنیا آثار نیک تربیت تو زیور و مایه سرافرازی تو باشد و در آخرت نیز بر اثر انجام وظیفه در پیشگاه خداوند شرمنده نباشی. با این مقدمه میریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. می‌خوایم با خانم دکتر مریم محمودزاده، استاد محترم حوزه و دانشگاه، درباره اهمیت مسئولیت پذیری در فرزندان از نگاه اسلام صحبت کنیم. خانم دکتر محمودزاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم.
متشکریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و برنامه شمارش معکوس. من با طرح یک سوال خیلی مهم و در عین حال ساده آغاز می‌کنم. خانم دکتر محمودزاده، نگاه اسلام به بحث مسئولیت پذیری چگونه است و چقدر به این موضوع مهم به ما تاکید شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثی داریم توی مباحث اسلامی و معارف اسلامی تحت عنوان حق و تکلیف، یعنی انسان‌ها یه حقوقی دارن.
بله.
و در قبال اون یک تکالیفی دارن. الان سرکار عالی شما همکارانتون اینجا قرار گرفتین، یه برنامه رو دارین تهیه میکنید. خب قاعدتاً یه تکلیفی بر عهده شما، یه مسئولیتی اون برنامه، اون نهاد بر عهده شما گذاشته و یک حقوقی هم برای شما در نظر گرفته.
همینطوره. بله.
که اینها باید خب قاعدتاً در بحث عدالت محور باید متناسب با هم باشه. توی این بحث هم همینطوره. تو مسئولیت پذیری مثل که میمونه من حقوق خودم رو دریافت کنم اما تکالیفم رو درست انجام ندم،
وظایفم رو انجام
ندم، وظایفم درست انجام ندم، کوتاهی بکنم، از ساعت کارم کم کنم یا ناقص انجام بدم کارم رو.
بله.
این البته یک بحث فرهنگه، یعنی به گونه ای که ما تربیت میشیم از کودکی، وقتی به سن بزرگسالی، جوانی، نوجوانی میرسیم، بعضی رو شما تو جامعه نگاه میکنیم خیلی مسئولیت پذیره. خب این از کجا نشأت میگیره؟ از کجا ناشی شده؟ برمیگرده به همون تربیت در دوران کودکیشون، به خانواده. آیا پدر، مادر، اطرافیان آدم‌های مسئولیت پذیری بودن؟ آیا این بچه رو طوری تربیت کردن که اون بُعد شخصیتی مسئولیت پذیریش خوب رشد کنه، متناسب با سن و سالش رشد کنه یا نه؟
بله.
من طوری تربیت کردم که یک نفر میشه 12 سالش، 15 سالش، اما حقوقش رو خیلی قشنگ دریافت میکنه از پدرش، مادرش، از دوستانش، از آشنایان، ولی در قبال اینا هیچ احساس و مسئولیتی نداره، یا اگر مسئولیتی به عهدش گذاشته میشه ناقص انجام میده و درست انجام نمیده اون رو. بیشتر اینو برمیگرده به مباحث تربیتی فرهنگی و اون شخصیتی که در دوران کودکی معمولا برای هر کدوم از ما ساخته میشه.
بله همینطوره. و دین مبین اسلام چگونه ما رو با این بحث آشنا میکنه؟
بله، از اونجا که در واقع ما میگیم همیشه تقریبا برمیگرده، درصد بالایی از شخصیت ما برمیگرده به دوران کودکیمون، میگیم مثلا تو خانواده. ببینید، ما وقتی میخوایم زندگی خانوادگی رو تشکیل بدیم، خب شما میدونید مثلا یه وظایف برای مرد تعریف میشه، یه وظایف و مسئولیت برای خانوم، برای زن تعریف میشه. مثلا نفقه بر عهده مرد هست، حتی اگه خانم ثروتمندترین آدم ها باشه.
بله.
خب چرا مثلا این مطرح میکنه؟ حالا شما مواجه میشین با متاسفانه مثلا انسان هایی که حقوقشون دریافت میکنن و تکالیفشون درست انجام نمیدن. دقیقا در اسلام به اینها تاکید شده، یعنی بسیار تاکید شده و گفته شده که اینها باید هر فردی حقوقی که دریافت میکنه تکالیف متناسب. حتی ما ببینید بحث ایثار رو داریم، گذشت رو داریم، یعنی بیشتر شما بیشتر از اونچه که حقوق دریافت میکنه شما خدمت ارائه بده، احساس مسئولیت کن. چرا ما اینها رو داریم؟ اینقدر تاکید شده تو این مسائل، چون اگر ما این کارو کنیم اون بُعد مسئولیت پذیریمون بیشتر رشد میکنه و بالاتر میده و ارتقا پیدا میکنه تا اینکه بخوایم از زیر مسئولیت شانه خالی کنیم. اگر شما بیشتر از اون حد از خودت انتظار داشته باشی، اون بُعد معمولی مسئولیت پذیری بیشتر رشد میکنه. الان مثلا ما حادثه سیر رو داریم.
بله.
خب ببینید، خب شما افراد زیادی رو میبینید حقوقی از کسی دریافت نمیکنن، اونجا نرن هم کسی بهشون نمیگه چرا نرفتید، یعنی در واقع مسئولیت خاصی الان بر عهده اونها به عنوان موظفی گذاشته نشده، ولی وظیفه انسانی ما حکم میکنه که این احساس مسئولیت رو بکنه
و داوطلبانه میرن و کمک میکنن.
بله، داوطلبانه. مثلا کسایی داوطلبانه تو هلال احمر خدمت میکنن، کسانی که داوطلبانه تو نهادهای دیگه خدمت میکنن، کسانی که داوطلبانه انفاق میکنن، ایثار میکنن، گذشت میکنن، خب اینا حس مسئولیت پذیریشون بالاست. برعکس شما کسانی رو میبینید که حتی در قبال حقوقی که دریافت میکنن مسئولیت خودشون انجام نمیدن.
بله همینطوره. یعنی شما میفرمایید که در دین مبین اسلام تاکید شده که هر فردی به فراخور هر مسئولیتی که داره کار خودش رو و وظیفه خودش رو به نحو احسن اگر انجام بده، این تسری پیدا میکنه به همه حالا اعضای خانواده در شکل بزرگتر، در جامعه، در مدرسه، در محیط کار.
قاعدتا ببینید انسان ها مثلا خیلی دوست دارن که بیش از اون که حرف با اونها زده بشه در مورد کارها و وظایفشون در عمل ببینن.
همینطور.
من اگه میام الان مثلا اینو میگم یه نفر صدای منو میشنوه میگه خب آیا خانم محمودزاده خودش مسئولیت پذیره؟ خب قطعا کسایی میشناسن ما رو، کلاس داریم، جای مختلف. اگر من خودم اون رو عمل نکنم حرفم اثر نمیگذاره.
و نبایدم انتظار داشته باشید بله. که طرف مقابل شما در واقع به حرفای شما گوش بده و عملی کنه.
بیشتر نحوه الگویی داره. به خاطر هم میگیم پدر و مادر تو خانواده اگر میخوام بچهشون مسئولیت پذیر بشه اول باید خودشون این نقش رو خوب ایفا کنن.
تأثیر پذیریش هم خیلی بیشتر بله. خواهد بود.
بله.
درسته. تا اینکه به قول شما در حرف فقط
بله. هر دو تا باید باشه منتها اون الگوی عملی خیلی بیشتر تأثیر گذاره.
عمیق‌تره. بله همینطور. خانم دکتر محمودزاده من میخوام از فرصت گفتگومون استفاده بکنم چون شب میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریفه که خب البته خدمت شما این شب عزیز رو تبریک میگم. شب بسیار بسیار مهم و عزیزیست برای همه ما و یه حس عجیبی داریم توی وجودمون و اگر از عاشقان و دلباختگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بدونیم باید که یک انتظار شیرین رو تجربه کنیم و منتظر واقعی باشیم. این مسئولیتی رو برای ما به همراه بیاره. میخوام با نیم نگاهی به موضوع برنامه و البته مناسبتی که امشب درش قرار داریم از شما بپرسم که به عنوان یک منتظر و انشاءالله یک منتظر واقعی حضرت موعود بله. چه مسئولیت هایی رو داریم؟
منم به نوبه خودم تبریک میگم این عید بزرگ رو، انشاءالله که با وظیفه خودمون که عمل میکنیم واقعا یه منتظر واقعی باشیم انشاءالله.
امیدوارم انشاءالله.
و باعث روشنی چشم آقای امام زمان اجل تعالی فرج و شهر. یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک منتظر واقعی باید داشته باشه اینکه مسئولیت خودش رو بپذیره و جایگاه خودش رو در نظام خلقت بشناسه و اصلا بدونه که هدف از خلقت اون چی هست، برای چی در این مسیر و در این زندگی قرار گرفته. یعنی اون هویت واقعی خودش رو بشناسه، تشخیص بده و در اون مسیر رساندن خودش به کمال تلاش کنه.
چگونه اتفاق میفته این موضوع؟
بله چگونه اتفاق بیفته؟ یه مسئله بسیار مهمه که ما از گناه دوری کنیم، چون گناه مسیر کمالی انسان رو کند میکنه و مانع بر سر کمال و سعادت انسان ها قرار میده.
بله.
خیلی راحت گناه نکنه، یعنی اون چه که به عنوان گناه در شریعت شمرده میشه و خب هم دین به ما میگه هم عقل به ما میگه، یعنی ما در عقل خودمون هم اینو میفهمیم که چیزهای بده و چیزهای گناه هست.
بله.
که ما از اون مسیر انسانی و کمالی خودمون و سعادت خودمون دور میکنه. مثل این میمونه که ما یه بذری رو در زمین بکاریم اما درست به اون رسیدگی نکنیم، در مسیر رشدش حرکت نکنیم، مثلا خاکش مناسب نباشه، آب مناسب به اون ندیم، به موقع ندیم.
بله.
خب یک انسان هم اگر به اون نیازها و هویت واقعی خودش نپردازه مسلما از اون مسیر کمالی و رشد خودش عقب میمونه و نمیتونه در اون مسیر حرکت کنه. پس اول اینکه خودش رو بشناسه، هویت خودمون رو بشناسیم، گناه نکنیم، در مسیر خلاف خودمون قرار ندیم که مانع ایجاد کنیم از سر کمال خودمون. دوم این که بتونیم در واقع اونجا که تکلیفمون هست انجام بدیم. انسانه که عقل داره به سن بلوغ رسیده یک تکلیفی برش هست و گردنش هست، اون تکلیف خودش